به برنامه 50 از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. وزارت دولت در امور صلح افغانستان بار دیگر میگوید که طالبان هنوز هم برای گفتگو بین افغانان آمادگی لازم ندارند و به همین دلیل سفر هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به قطر به تأخیر افتاده. طالبان در این باره تا حال چیز نگفتند. همین در صدر گزارش‌های ما در این 60 دقیقه جای دارد. در گزارش مفصل میشنوید که منابع آگاهی امنیتی میگویند که شماره از زندانیان رها شده طالبان پس از بازگشت به میدانهای جنگ کشته شدند و یا هم دوباره بازداشت شدند. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست تازه ترین خبرها با مقیم نایب.
سرخط خبرها. حکومت از طالبان می خواهد که تیم مذاکره کننده ایشان را آماده کنند. اسدالله خالد می گوید جنگجویان طالبان قدرت تصرف کدام منطقه ای را ندارند. مذاکره کنندگان مخالف حکومت بلاروس در مرکز شهر منسک تجمع کردند. حکومت افغانستان از طالبان خواسته که تیم مذاکره کننده خود را برای گفتگوهای بین افغانها آماده سازد تا مذاکرات آغاز شود. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح امروز یکشنبه به رادیو آزادی گفت تیم مذاکره کننده حکومت برای گفتگوها کاملا آماده است. او گفت این تیم بعد از آن لایحه قطر می شود که طالبان تیم مذاکره کننده ایشان را تنظیم کنند. در این حال سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر مولوی عبدالحکیم اقانی را به حیث رئیس تیم مذاکره کننده معرفی کرده است. پیش از آن شیر محمد عباس استانگزی به این وظیفه گماشته شده بود. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان تلاش های صلح جنگ و خشونت در کشور افزایش یافته است. آقای خالد در جریان سخنرانی امروزش در نشست در ولایت لغمان گفت طالبان می خواهند که با تشدید جنگ در گفتگوها امتیاز به دست آورند.
در جنگ ها کاهش به میان نیامده و حتی افزایش یافتند. فشارهای جنگ را که شما در اینجا شاهد آن هستید شاید بخشی از برنامه باشد که گویا آنها در گفتگوها امتیاز می خواهند.
اسدالله خالد همچنان گفت که جنگجویان مخالف حکومت توانایی تصرف کدام منطقه را ندارند. مردان مسلح مربوط به عبدالغنی علیپور یک قماندان غیر مسئول بر پسته نیروهای امنیتی حکومت در ولسوالی بیسود ولایت میدان وردک حمله کردند. آنها در این حمله دو سرباز افغان را زخمی و یک تن دیگر آنها را اسیر گرفتند. مظفرالدین یمین والی میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی درگیری در این پسته امنیتی را تایید کرد. او گفت
مردان مسلح مربوط به علی پور آمدند، یک موتر هاموی را با خود بردند، دو تن را زخمی کردند و یک نفر را با خود بردند. ما حکومت مرکزی را در جریان گذاشتیم و به زودی اجراءات خواهد شد.
علی پور در ولایت مرکزی افغانستان یک قماندان غیر مسئول است. نیروهای امنیت ملی او را در سال 1397 دستگیر کرده بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک خبرنگار زن در ایالت بلوچستان پاکستان به ضرب گلوله کشته شده است. سراج احمد یک افسر پلیس بخش تحقیقات جنایی بلوچستان تلاش ها برای دستگیری قاتل این زن را آغاز کرده است. او گفت ما قضیه را ثبت و راجستر کردیم و تحقیقات برای دستگیری قاتل این خبرنگار زن را آغاز کرده ایم. شاینه شایی میزبان یک برنامه تلویزیون دولتی پی تی وی و سرمعرر یک مجله محلی بوده است. او شام روز شنبه در خانهش مورد تیراندازی قرار گرفت. چین میگوید اولین سفینه فضایی این کشور که قابلیت پرتاب دوباره دارد بعد از دو روز در مدار به طور موفقانه به زمین نشست. شینهوا خبرگزاری دولتی چین امروز یکشنبه این خبر را داد. این خبرگزاری گفته که سفینه در مرکز ستلایت جی کوان در دشت‌های شمال غرب چین به زمین نشست. این سفینه روز جمعه به فضا پرتاب شده بود. مظاهره کنندگان مخالف حکومت بلاروس برای اعتراض‌های بیشتر در مرکز شهر منسک پایتخت این کشور تجمع کردند. همزمان آنها بر تلاش‌هایشان تمرکز می‌کنند تا الکساندر لوکاشنکا را مجبور به استعفا کنند. رئیس جمهور لوکاشنکا در انتخابات جنجالی ریاست جمهوری نزدیک به یک ماه پیش در این کشور خود را برنده اعلان کرد. گروه‌های اپوزیسیون امیدوارند که در مظاهرات امروز یکشنبه تعداد زیادی را به مظاهرات جلب نمایند. این در حال است که الکساندر لوکاشنکا گفتگو با مخالفینش و همچنان برگزاری دوباره انتخابات را رد کرده است. او از سال 1994 میلادی به این سو در بلاروس حاکمیت دارد. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزارت دولت در امور صلح افغانستان بار دیگر میگوید که علت تأخیر سفر هیئت مذاکره کننده دولت این کشور به قطر آماده نبودن طالبان است.
و همچنان کشور میزبان و همکاران بین المللی ما یک سلسله مسائل و آمادگی لازم دارن کنار باید بگیرن.
طالبان از تغییر در فهرست و رهبری تیم مذاکره کننده ایشان خبر دادن. این تغییر در این زمان به چه معناست؟
به نظر میرسه که وارد یک فاز جدید میشیم در بحث مذاکرات و جدیدتر شدن زمان شروع مذاکرات باعث شده که
و تهدیدات امنیتی سبب شده که صدها خانواده سکو هندو در این اواخر افغانستان را ترک کنند.
می طول 18 سال که داد و فریاد ما را نپذیرست و اونمو شد که سبب بدبختی و علی مدو سک شد.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. حکومت افغانستان بار دیگر از آمادگیش برای آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان سخن می گوید. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان بر رادیو آزادی امروز گفت که هر زمانی که طالبان آماده شدند، هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به قطر سفر خواهد کرد. در این حال یک منبع حکومتی که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش گرفتن نشود به رادیو آزادی گفت که طالبان به دلیل اختلافات میانشان هنوز برای آغاز مذاکرات آماده نشدند. طالبان در این باره تا حال چیز نگفتند. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از کابل.
زمان آغاز گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان همچنان نامعلوم است. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید هیئت حکومت برای حضور در این مذاکرات کاملا آماده است و هر زمانی که طالبان برای مذاکرات صلح آماده شدند این هیئت به قطر سفر خواهد کرد. ناجی انوری سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت
یک سلسله ترتیبات از جانب مقابل ما برای آغاز بحث ها نیاز است که باید روی دست گرفته شود و همچنان کشور میزبان و همکاران بین المللی ما یک سلسله مسائل و آمادگی لازم دارن کنار باید بگیرن. از وقتی که این مسائل نهایی شود و دولت افغانستان اطمینان حاصل کنه که این آمادگی ها تکمیل است تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان به طرف قطر حرکت کند.
خانم انوری توضیح نداد که کدام طرف گفتگو چی تدابیری باید بگیرد. این در حالی است که روز گذشته شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته است که موضوع رهایی زندانیان حل شده و برای آغاز مذاکرات هیچ مانعی وجود ندارد. پس از ختم تبادل زندانیان میان دو طرف قرار بود هیئت مذاکره کننده حکومت پنجشنبه گذشته به قطر سفر کند، اما ظاهرا این سفر به تاخیر افتاده است. یک منبع در شورای عالی مصالحه ملی که نمیخواهد نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت به دلیل اختلافات میان طالبان در دفتر قطر این گروه هنوز هم برای آغاز مذاکرات صلح به فیصله نرسیدند. این در حالی است که روز گذشته طالبان تغییراتی در ترکیب هیئت مذاکره کننده خود آوردند. مولوی عبدالحکیم به عنوان رهبر و شیر محمد حکومت عباس استانکزی به عنوان معاون او معرفی شدند. پیش از این آقای استانکزی گفته بود که او ریاست هیئت طالبان را بر عهده خواهد داشت. یک منبع حکومت افغانستان با اشاره به تغییرات اخیر در هیئت طالبان میگوید برای تعیین رئیس هیئت مذاکره کننده اختلافات میان طالبان در دفتر قطر افزایش یافته است. این منبع میگوید سفر اخیر طالبان به پاکستان و بعد از آن به فرمایش آن کشور این تغییرات نشان میدهد که هنوز هم پاکستان بر طالبان نفوذ گسترده دارد. رحمت الله نبی رئیس پیشین امنیت ملی میگوید اختلافات در سطح رهبری طالبان برای قدرت به میان آمده است.
بدون شک که در این چند ماه اخیر اختلافات با سطح رهبری طالبان به میان آمده است و حالا هم، اما یک لیست محاسبه شده که در آخرین دقایق ارائه شده این را نشان می دهد که طالبان می خواهند از یک موقف قوی گفتگوها را انجام دهند.
از سوی هم یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان میگوید پاکستان تلاش میکند که برازای جدید فرمایشات خود را بقبولانند.
تغییرات در هیئت مذاکره کننده طالبان قبل از این که رسانه ای شود میان این گروه اختلافات به میان آورده بود، اما یافته های ما نشان میدهد که اینجا برخی فرمایشات پاکستان هم مطرح است که باید از سوی اشخاص جدید یک بخش از آژاندا شود.
یک فرمانده طالبان در شرق افغانستان هم اختلاف در سطح رهبری طالبان را میپذیرد، اما میگوید این اختلافات به خیر مردم است. این فرمانده که صلاحیت گفتگو با رسانه ها را درباره این موضوع ندارد بر رادیو آزادی گفت تغییرات اخیر در هیئت مذاکره کننده هم نتیجه این اختلافات است. تلاش کردیم تا در این مورد نظر رسمی طالبان را داشته باشیم، موفق نشدیم. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه با فرستادن پیام به رسانه ها گفته است که اعضای هیئت مذاکره کننده از طرف ملا برادر در دفتر سیاسی طالبان در قطر معرفی شده است.
تغییر در فهرست و رهبری تیم مذاکره کننده طالبان را بیشتر تحلیل میکنیم. این تغییر در این زمان به چی معناست و حکایت کننده چیست؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از دکتر محمد موسی جعفری، استاد روابط بین الملل و کارشناس سیاسی پرسیدم.
به نظر می رسد که وارد یک فاز جدید میشیم در بحث مذاکرات و جدی‌تر شدن زمان شروع مذاکرات باعث شده که با ترکیب اصلی مذاکره کننده صلح از طرف طالبان مواجه باشیم و از سواهد قرائن اینطور برمیاد که این تغییرات برای حفظ و صیانت از افکار و ایده هایی هست که طالبان در مذاکرات صلح پیش میبرند و جدیتی است که اونها میخواین در این مذاکرات از خود نشان بدند و بیشتر برای اساس قابل تحلیل هست.
تغییر در فهرست و رهبری تیم مذاکره کننده طالبان چند روز پس از سفر هیئت دفتر سیاسی طالبان به پاکستان صورت میگیرد. پاکستان در این زمینه نقش داشته؟
بدون شک. به هر حال آنچه که برای دولت افغانستان، جامعه افغانستان و حتی جهانیان آشکار هست، او نقشی است که پاکستان در مذاکرات صلح در آینده بازی خواهد کرد. اگرچه تا به حال اما توافقنامه میان طالبان و آمریکا پیش برده شد و آزادسازی زندانیان طالب و مبادله اسرا انجام گرفت، تا به اینجای کار بیشتر یک سناریوی بود یا برنامه‌ای بود که بر حسب ما اجندای توافقنامه پیش رفت. اما بعد از این وقتی که ما وارد مذاکرات صلح میشیم، نظر به ما پیوندهایی که بسیار مشهود هست میان طالبان و پاکستان تاثیرگذار خواهد بود. قطعا این دیدگاه پاکستان در تغییر تحولاتی که در گروه طالبان گروه مذاکره کننده پیش آمده.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که سفر هیئت مذاکره کننده دولت این کشور به قطر به این خاطر هنوز صورت نگرفته که طالبان برای مذاکرات تا کنون آمادگی لازم ندارند. در این حال یک منبع حکومت افغانستان گفته که میان طالبان درباره گفتگوها بین افغانان اختلاف وجود دارد. طالبان در این مورد تا حال چیز نگفتند. آقای جعفری، این موضوع تا چی حد دقیق است و از دید شما تأخیر در سفر هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به قطر چی میتواند باشد؟
من فکر میکنم در روزهای اخیر همین صحبت هایی که در پاکستان هم زده شد در مورد صلح افغانستان و نگرانی هایی که حتی دولت افغانستان هم داره در روزهای اخیر، خصوصا چهارشنبه هفته گذشته شاهد بودیم که یک دیدار و گفتگوی هم میان رئیس جمهور و همچنین اعضای هیئت مذاکره کننده در افغانستان هم شکل گرفته بود و به نظر میرسه آمادگی ها در حال انجام هست و این مذاکرات در چند روز آینده احتمالا آغاز میشه. اما
نگرانی در هر دو طرف دیده میشه. به هر حال طالبان هم وارد یک فضایی میشن که اگر بخواین او وضعیت گذشته را تغییر بدن و به سمتی برن که به صلح برسن، قطعا اونها هم باید مواردی را از دست و در مذاکره پیش ببرن. به می جهت هر دو طرف به نظر میرسه در یک وضعیت قرار دارن که در یک ابهامی به سر میبرن که در نهایت به کدام سو در حرکت خواهند.
گفتگوی بود با دکتر محمد موسی جعفری، استاد روابط بین الملل و کارشناس مسائل سیاسی.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
منابع آگاه امنیتی در حکومت افغانستان میگویند برخی از زندانیان آزاد شده طالبان دوباره به جنگ برگشتند. این منابع که میخواهند در گزارش نامهایشان گرفتن نشود به رادیو آزادی گفتند که برخی از این زندانیان پس از برگشت به میدانهای جنگ کشته شدند و شماری از آنها دوباره بازداشت شدند. یک مقام ارشد امنیتی به رادیو آزادی گفت تنها حدود 30% زندانیان آزاد شده طالبان به خانه های خود برگشتند. اما سهیل شاهین، عضو دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر، میگوید هیچ زندانی آزاد شده طالبان به جنگ باز نگشته. به گفته آقای شاهین، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان شماری از زندانیان آزاد شده را در حالی که به باور او بیگناه بودند بازداشت کرده. نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی، با شماری از منابع بلندپایه امنیتی در حکومت افغانستان و اعضای خانواده های برخی از زندانیان رها شده طالبان گفتگو کرده و این گزارش مفصل را تهیه کرده.
یک مقام ارشد امنیتی افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد در گزارش نامش ذکر شود، بر رادیو آزادی میگوید بر اساس ارزیابی که او کرده، از میان بیش از 5000 زندانی آزاد شده طالبان، تنها 30%شان به خانه یا زندگی عادی برگشتند. ما گفت این مقام ارشد امنیتی 70% زندانیان رها شده یا بیرون از کشور رفتند یا اینکه به جبهه های جنگ برگشتند و شماره هم ممکن کشته شده باشند. یک منبع امنیتی دیگر که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامی از وی گرفته شود، رادیو آزادی گفته است بر بنیاد اطلاعات نخستین نهادهای مسئول امنیتی، از میان 5500 زندانی رها شده طالبان از زندانهای حکومت افغانستان بیش از 100 تنشان دوباره به جنگ برگشتند. این منبع بر رادیو آزادی همچنان گفت که شمار از این افراد پس از برگشت به میدانهای جنگ کشته و بازداشت شدند، اما این منبع ارقام دقیق از افراد بازداشت شده و یا کشته شده را در اختیار رادیو آزادی قرار نداد. از سوی هم دو منبع دیگر امنیتی در کابل به رادیو آزادی تایید می‌کند که شمار قابل توجه از زندانیان رها شده طالبان در کابل باقی ماندند. هر دو منبع حضور شمار از زندانیان رها شده طالبان در کابل را تهدید برای امنیت پایتخت می‌دانند. یکی از این منابع گفت دقیقاً یک تهدید است، چون شمار از زندانیان نقطه‌ای‌اند و حتی در زندان می‌گفتند که پس از رهایی به جنگ برخواهند گشت. اما گروه طالبان برگشت زندانیان آزاد شده خود به میدانهای جنگ را رد می کنند. سهیل شاهین، عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر، به رادیو آزادی گفت به طالبان که از زندانهای حکومت افغانستان آزاد شدند هدایت داده شده تا به زندگی عادی و تعلیم برگردند. در این حال آقای شاهین برخلاف اطلاعات منابع امنیتی به رادیو آزادی میگوید ریاست عمومی امنیت ملی شمار از طالبان که از زندان آزاد شدند را به باور او بیگناه دوباره بازداشت کردند. شاهین فهرست دقیقی از زندانیان رها شده ای را که به گفته خودش دوباره بازداشت شدند در اختیار رادیو آزادی قرار نداد، اما او نامهای چندین نفر را به رادیو آزادی داد و گفت که بقیه فهرست نزد کمیسیون زندانیان طالبان است. بر بنیاد ادعای سهیل شاهین، عبیدالله فرزند غلام سخی از ولایت پروان، عزت الله فرزند رحمت الله از ولایت کابل و سهیل فرزند عبدالقادر از ولایت کابل کسانند که در هفته‌ها و روزهای اخیر پس از رهایی دوباره از سوی نیروهای امنیتی ملی بازداشت شدند. شاهین همچنان مدعی شد که عبیدالله فرزند عبدالرسول از ولایت تخار و محمد علی فرزند محمد حنیف از ولایت تخار پس از رهایی از سوی نهادهای امنیتی تهدید شدند. شاهین گفت
دیده شده تقریبا 14-15 واقعه داریم که از طرف اداره کابل آنها تهدید شدند، شهید شدند، بالای خانه هایشان حملات درون انجام شده. به نظر ما هدفشان هایی است که یارو مجبور سازند که به سنگر بروند. بعدا آنها و ادعایی که دارن که بسنگر میره از این خطر ما یارها نمی کنیم به ثبوت برسانه که اونها رفتن.
عزت الله یکی از زندانیان طالبان در زندان حکومت افغانستان بود که 6 سال پیش به جرم کشتن یک شهروند خارجی به 16 سال زندان محکوم به مجازات شده بود. پدر عزت الله برای رادیو آزادی میگوید که پسرش در آن زمان نگهبان یکی از بلند منزل ها در شهر نو کابل بوده است. با گفتی پدر عزت الله، او یک شهروند خارجی را با تیراندازی کشته بود و از اثر تیراندازی عزت الله یک فرد خارجی دیگر زخم برداشته بود. محاکمه افغانستان عزت الله را به 16 سال زندان محکوم کرده بود، اما پس از سپری کردن 6 سال در ماه اسد 1399 مورد عفو رئیس جمهور قرار گرفت و در حالی که هنوز 10 سال از دوره محکومیتش باقی مانده بود با 5500 زندانی دیگر طالبان از بند را آزاد شد. عزت الله چند روز پس از رهایی دوباره بازداشت شد. رحمت الله پدر عزت الله که خودش کارمند یکی از نهادهای دولتی است برای رادیو آزادی میگوید در عملیات نیروهای امنیتی ملی بر خانه اش در مربوطات حوزه 7 شهر کابل به شمول عزت الله دو پسر دیگرش که یکی از آنها عضو پلیس ملی بود با همراه دو مهمان دیگر و جای نامعلوم انتقال داده شده است.
افرید پیشنا شده بود. اینا پس بودش. اگر مشکل دیمی مهمان می بود. اگر مشکل دیمی مهمان بود مهمان اونم برد، گیرم برد خالی پس لاش میکرد. این جایی که در بازار میرفت کارت چی میکرد به بچه خدا میگفت برجه خدا. و یک برای ما کارت رو که بیرون نمیرفت. و کدام مشکل جور نشود. از برجه برای من شده که اندیوال شما چی نشید غلط نکردید.
سهیل فرزند عبدالقادر زندانی دیگر طالبان است که در ماه حمل از زندان بگرام آزاد شد. به گفته آقای شاهین او در ماه سرطان در ولسوالی دهسبز کابل دوباره بازداشت شد. یحیی برادر سهیل برای رادیو آزادی میگوید برادرش از خانه بازداشت شده و به جنگ برنگشته بود.
من دیگر که گرفتار شد
در همین خانه بازداشت شد. از بگرام آزاد شده بود و اوراق قانونی نزدش بود. در عملیات نیروهای امنیتی بدون کدام گناه دوباره بازداشت شد.
تلاش کردیم با عزت الله و سهیل در زندان‌های کابل مصاحبه کنیم، اما مسئولین برای ما اجازه ندادند. اما نام عزت الله در لیست 5000 نفری زندانیان طالبان که از زندان‌های حکومت افغانستان آزاد شدند و این لیست در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته دیده می‌شود. منابع امنیتی درباره سهیل جزئیات نمی‌دهند، اما درباره عزت الله می‌گویند که عزت الله دوباره با یکی از شبکه‌های حراس افغان پیوسته بود و با او شمار دیگر از اعضای شبکه نیز بازداشت شدند. منابع امنیتی به رادیو آزادی گفتند هیچ زندانی طالبان بر بنیاد پرونده قبلیشان بازداشت نشدند، زیرا به گفته این منابع اگر نهادهای امنیتی کسی را بر اساس پرونده قبلی بازداشت کنند خود نهاد امنیتی در سارنوالی مورد پیگرد قرار میگیرد. منابعی که با رادیو آزادی صحبت کردند گفتند زندانیانی که پس از رهایی دوباره بازداشت شدند پرونده های جدید دارند و آزاد نخواهند شد. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صحبت با رادیو آزادی خواستار آزادی فوری کسانی شد که پس از رهایی دوباره بازداشت شدند. به گفته شاهین بازداشت دوباره زندانیان رها شده تاثیرات منفی روی آغاز احتمالی گفتگوهای صلح خواهد داشت.
به نظر ما این کسایی که گرفتار شده فوراً آزاد شوند. همچون حملات شبانه و گرفتاری ها و تهدیدها و حملات علیه زندانیان رهایی شده متوقف شود تا ما هم مجبور نشویم به عکس العمل. ما طرف صلح میریم، مذاکرات بین الافغانی میریم و شاید در سابقه هم برایشان تجربه شده باشه که همچو اعمال هیچ فایده نداره.
هیچ یک از نهادهای مسئول به شمول جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی حاضر نشدند تا درباره ادعای طالبان به گونه رسمی به رادیو آزادی مصاحبه کنند. حکومت افغانستان گفته است که آخرین زندانی طالبان از جمع بیش از 5000 زندانیان این گروه روز پنجشنبه هفته گذشته آزاد شده است. انتظار می رود گفتگوهای صلح در روزهای نزدیک آغاز شود. طالبان و حکومت افغانستان گفتند که آمادند تا وارد گفتگوهای صلح شوند. منابع امنیتی در حال از برگشت برخی از زندانیان طالبان به میدانهای جنگ خبر می دهند که طالبان با آمریکا توافق کردند که زندانیان آنها پس از رهایی به جنگ بر نخواهند گشت. پیش از این سخنگویان رئیس جمهور و شورای امنیت ملی گفتند طالبانی که از زندان آزاد شدند به اداره امنیت ملی افغانستان تعهد کتبی دادند که به جنگ بر نمی گردند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
5:24 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در یک ماه گذشته 150 خانواده اقلیت سکو هندو به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده و به هند رفتند. این را نرندر سنگ خالصه نماینده اهل هنود و سکه افغانستان در ولسی جرگه به رادیو سودی امروز گفت. در این حال وزارت داخله به سکها و هندوهای کشور درباره تامین امنیتشان اطمینان می دهد. جاوید حسن زاده با جزئیات بیشتر از کابل.
سیکها و اندوهای افغانستان در حال ترک این کشور هستند. دلیل فرار آنها تهدیدهای امنیتی و ناتوانی حکومت در تامین امنیت این اقلیت‌های دینی خوانده شده است. نریندر سینگ خالصان نماینده سیکها و اندوها در اولسی جرگه گفته که در یک ماه گذشته 150 خانواده سیک و هندو افغانستان را به قصد هند ترک کردند. آقای خالصه با رادیو آزادی گفت که حکومت نتوانسته امنیت و حقوق سیکها و اندوها را تامین کند. به همین دلیل آنها مجبور شدند کشور را ترک کنند.
ما داد و فریاد خود همیشه برای حکومت کردیم. در طول 18 سال که داد و فریاد ما را نپذیرست و اونمو شد که صاحب بدبختی و هنوز سیک شد. در طول یک ماه 1500 فامیل رفت. حالا شاید 200 نفر در افغانستان باقی مانده باشه او یا هم تلاش دارن که باید برن.
آقای خالصه میگوید هند به این خانواده ها ویزای موقت 6 ماه داده و آنهایی که به هند رفتن در حال حاضر در دلمسال ها جابجا شدند. وی گفت که بقیه سیک ها و اندوها نیز در حال فروش اموال منازل خود هستند و برای رفتن از افغانستان آماده می شوند. این در حالی است که برخی از رسانه های هندی به تازگی از رفتن 200 خانواده سیک و هندو از افغانستان به هند گزارش دادند. پیش از این نیز 11 خانواده سیک افغانستان را به دلیل تهدیدات امنیتی به قصد هند ترک کرده بودند. در همین حال وزارت داخله افغانستان به خانواده های سیک و هندو گفته که در تلاش تامین امنیت آنها است. طارق آریان سخنگوی این وزارت:
در قسمت تامین امنیت هموطنان اهل هنود ما ممرایشان به تماس می باشیم. تعهد مایی است که امنیتشان تامین شود. یک بار دیگه اطمینان می دهیم که خود مکلف می دانیم برای تامین امنیت همه شهروندان هموطنان اهل هنود ما نهایت تلاش خود می کنیم.
این در حالی است که به گفته این نماینده سیکها در ولسی جرگه در زمان حاکمیت طالبان 10,000 خانواده در افغانستان زندگی می کردند. اما با گذشت چند سال این رقم به 200 نفر کاهش یافته است. در حمله مسلحانه چند ماه پیش به یک درمسال در کابل که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت 27 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. نریندر سینگ خالصه نماینده سیکها و اندوها در ولسی جرگه می گوید که اقلیت هندو و سیک همه ولایت را ترک کرده و در حال حاضر تعدادی که باقی ماندند تنها در کابل و ننگرهار با مشکلات اقتصادی زندگی دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
معترضان در بلاروس برای رواندازی تظاهرات بیشتر در مناطق مختلف پایتخت منسک تجمع کردند. آنها می‌خواهند که رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو از مقامش کنار رود. لوکاشینکو حدود یک ماه پیش برنده انتخابات جنجالی بلاروس اعلام شد، اما نامزد اپوزیسیون و هوادارانش نتیجه انتخابات را نپذیرفته و تظاهرات گسترده برا انداخته شد. نسیم شفق و جزئیات بیشتر.
گروه‌های مخالف انتظار دارند که در مقایسه با تظاهرات گذشته که ده‌ها هزار تن در آن اشتراک کرده بودند، افراد بیشتر در تظاهرات امروز در منسک شرکت کنند. در تظاهرات گذشته مظاهرچیان چندین بار با پلیس ضد آشوب درگیر شدند. الکساندر لوکاشینکو از 26 سال پیش در بلاروس حکومت می‌کند. او گفتگو با مخالفان سیاسی و برگزاری انتخابات مجدد را رد کرده است. لوکاشینکو ادعا کرد که در انتخابات ریاست جمهوری 9 اگست نزدیک به 80% آرا را به دست آورده، اما ناظران و مخالفان او این ادعا را نادرست می دانند. گروه های مخالف الکساندر لوکاشینکو در بلاروس همچنین درخواست کرده که زندانیان سیاسی باید آزاد شوند و بررسی ها در مورد سرکوب کردن معترضان از سوی پلیس صورت بگیرد. در همین حال سیوتلانا سیخانا ویسکایا از رهبران پیشتاز اپوزیسیون گفته که کشورش با بحران جدی سیاسی روبرو شده است. خانم ویسکایا در پیام تصویری زنده از ویلنیوس گفت بلاروس ها تغییر کرده و بیدار شدند. سیخانا ویسکایا چند روز پس از برگزاری انتخابات از بلاروس به ویلنیوس فرار کرد. او افزوده است که مردم بلاروس دیگر به حکومت کنونی باور ندارند و ممکن نیست که مردم با اعمال زور به پیروی از حکومت وادار شوند. اعتراض های جاری پس از برگزاری انتخابات جدیدترین چالش فعلی برای الکساندر لوکاشنکو شمرده می شود. روز شنبه نیز دو راهپیمایی به گونه جداگانه از سوی محصلان پوهنتون‌ها و گروه زنان در منسک براه انداخته شده بود. خبرگزاری ها گزارش دادند که بیش از 30 محصل از کوچه ها توسط پلیس بازداشت شده اند. آژانس خبری انترفاکس از قول ماموران پلیس گفته است که 25 تن از محصلان بازداشت شده آزاد شده اند، اما 9 نفرشان هنوز نیز در توقیف به سر می برند. تظاهرات تنها در منسک راه اندازی نشده، بلکه در شهر گومل در جنوب بلاروس نیز به روز شنبه صدها تن راه پیمایی کردند که